الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین ثمره‌ای که بر بحث صحیحی و اعمی مترتب می شد عبارت از این معنا بود که صحیحی در مطلقات ولو اینکه شرایط تمسک به اطلاق هم وجود داشته باشد و مقدمات حکمت تحقق داشته باشد، معذالک صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق کند، چون عنوان مطلق احراز نشده، عنوان مأخوذ در دلیل احراز نشده. اما اعمی در موارد شک در جزئیت و شرطیت میتواند تمسک به اطلاقات داشته باشد، زیرا که عنوان مطلق از نظر اعمی احراز شده و اگر شرایط تمسک به اطلاق هم وجود داشته باشد، دیگه برای اعمی مانعی در کار نیست. این ثمره اگر ثابت بشود، در حقیقت بحث صحیحی و اعمی دارای ثمره خواهد بود و الا نه. اشکالاتی بر ترتب این ثمره ذکر شده بود که ما یک اشکالشو عرض کردیم و او این بود که مستشکل می گفت که هم صحیحی می تواند تمسک به اطلاق بکنه و هم اعمی برای اینکه عملا در فقه ما ملاحظه کردیم، دیدیم که در تمسک به اطلاقات مسئله رو روی مبنای صحیحی و اعمی مترتب نمی کنند، بلکه هم صحیحی تمسک می کنه و هم اعمی، که جواب از این اشکال رو ما عرض کردیم. و اما اشکال دومی که شده به این صورته که مستشکل میگوید که ما قبول داریم صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق بکنه و اعمی میتواند تمسک به اطلاق بکنه، لکن کدام اطلاق محل بحثه؟ لابد اون اطلاقی که شرایط تمسک به اطلاق درش وجود داشته باشه. مقدمات حکمت در رابطه با اون اطلاق تمامیت داشته باشه، چون شرط تمسک به اطلاق یه همچی معنایی هست، مستشکل می گوید که ما مدعی هستیم که در هیچ لفظی از الفاظ عبادات در هیچ یک از کتاب و سنت ما یک جایی نداریم که اطلاقی باشد در این رابطه و شرایط تمسک به اطلاق وجود داشته باشه. مثلا در قرآن ملاحظه می کنید، می بینید اقیم الصلاة خیلی ذکر شده، شاید متجاوز از 100 جای کتاب مسئله اقیم الصلاة ذکر شده. اما خب این اقیم الصلاة چون در مقام بیان نیست، بلکه همینطور به نحوه اجمال میخواد حکم وجوب متعلق به صلات رو بیان بکنه و به عبارت دیگر در مقام بیان ایجاب صلات است به نحوه اجمال. اما اینکه ماهی از صلات و ماهی المأمور به فی هذه الآیات، این اقیم الصلات ها هیچ در مقام بیان ماهیت صلات و تفصیل متعلق امر نیستند، فقط به نحو اجمال تعلق امر را به صلات و ایتاء زکات ذکر کردند. در آت و زکاتش هم مسئله به همین کیفیت. اون وقت ادعا می کنند که هیچ کجا لا فی الکتاب و لا فی السنه من السنت النبویه و روایات عن الائمه الطاهره علیهم السلام، هیچ کجا ما یک لفظ عبادتی که به طور اطلاق ذکر شده باشه و شرایط تمسک به اطلاق درش وجود داشته باشه ما نداریم، که در حقیقت خلاصه این اشکال این میشه که اگر می‌داشتیم بین صحیحی و اعمی فرق وجود داشت، ولی صغرای این معنا وجود نداره. به مقتضای تتبعی که شده حتی یک مورد، یک مصداق، یک لفظ عبادت نه در کتاب نه در سنت پیدا نشده که در مقام بیان باشه و ما بتونیم فرق بین صحیحی و اعمی رو اونجا به کار ببریم. یه همچی اشکالی شده. در مقام جواب از این اشکال گفتن که خیلی خوب، بالاخره این معناش این نیست که شما ثمره رو قبول ندارید، این معناش این است که ثمره مصداق نداره، ثمره صغرا نداره، اما کبرای ثمره را شما پذیرفتید که صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق کنه و اعمی میتواند. اما حالا اطلاقی پیدا میشه یا نمیشه، این دیگه به مسئله ترتب ثمره ارتباطی نداره. این کبرا و این فرق و این ثمره در جای خودش محققه. حالا صغرا برای این کبرا پیدا میشه یا پیدا نمیشه، این دیگه چه ارتباطی به مسئله ترتب ثمره میتواند داشته باشد. اما به نظر میرسه که این حرف درست نیست. خب شما یک کبرایی رو به عنوان ثمره مطرح کنید، اما یک دونه صغرا نتوانید برای این کبرا نشون بدید، و بلکه معتقد باشید که یک دونه صغرا هم وجود نداره، این چه ثمره عملیه‌ای خواهد شد؟ یک بحث با این طول و تفصیل، یک بحثی که یکی دو ماه وقت انسان و فکر انسان رو میگیره، آیا برای یک همچه ثمره ایست که هیچ صغرا نداره و مصداقی نمیتونیم براش پیدا بکنیم؟ ظاهرش این است که چنین ارزشی در این صورت این بحث نمیتواند داشته باشه. لذا باید یه مقداری با خود این اشکال ما و مستشکل روبرو بشیم، ببینیم آیا واقعیت همین است که ایشون ذکر کرده، واقعیت همین است که این مستشکل بیان کرده. اولا به این مستشکل میگیم که الفاظ عبادات ما که منحصر به صلات نیست که شما در قرآن با اقیم الصلات های مکرر برخورد کردید و دیدید هیچ کدام در مقام بیان نیستند. اولا شما قرآن رو که آن ملاحظه کردید، اون هم لفظ صلات رو ملاحظه کردید. آیا محل نزاع در باب صحیحی و عمی منحصر صلاته، یا در این بحثی که ما بالفعل واردیم همه ی الف عبادات محل بحثه، حتی اون عباداتی که وجوب غیری داره، عباداتی که جنبه شرطیت داره؟ اولا اینطور، و ثانیاً حرفی که شما میزنید یه حرفیست که از نظر عقلا شاید قابل قبول نباشه. شما آیا واقعاً تمایات در باب عبادات را به دقت بررسی کردید؟ اون چه روایت در باب نماز و روزه و حج و زکات و صوم و امثال ذالکه، اینا را واقعا با دقت بررسی کردید؟ دید اطلاقی وجود داره؟ نه در باب زکات اطلاقی وجود داره، نه در باب اطلاقی وجود داره، نه در باب حج با اون گستردگی که در روایات حج وجود داره و گاهی یک روایتش یک هفته وقت انسان رو میگیره تا انسان بخواد باده اون روایت پی ببره. شما همه اینا رو باده و دیدید هیچ کجا ولو یک روایت در یک عبادت یک لفظ مطلقی که شرایط تمسک به اطلاق درش وجود داشته باشه نداره. این ادعا خیلی بزرگه، اصلا شاید از یک نفر به صورت عادی محال باشه که یک همچه بررسی کامل به این صورت در تمام منابع ما من الکتاب و السنه فی جمیع الفاظ عبادات تا بتونه یک همچه ادعای عجیب و غریب بکنه، ظاهرش اینه این محال عادیه که یک نفر یک همچه تتبعی و توانایی درش وجود داشته باشه. و شاید از چند نفر هم اگر دست به دست هم بدن نتوانن یک همچه تتبع کامل دقیق، نه صرف نگاه کردن روایت، دقت در معنای روایات و اینکه بفهمیم این روایت مقام بیان هست یا نه، شرایط تمسک به اطلاق درش وجود داره یا نه. شما همه اینا رو بسی کردید، دیدید هیچ کجا ولو یک روایت در یک در عبادات یه همچه اطلاقی درش تحقق نداره. آیا این ادعا قابل قبول فی نفسه؟ و ثانیاً حالا ما که در مقابل شما ادعایی نمی کنیم، ما همین قرآن رو یه قسمت بررسی می کنیم به لحاظ این که گاهی انسان قرآن می خونه. خب بفرمایید ببینیم اقیم الصلاة درش اطلاق وجود نداره، قبول. در آیه وضو چرا اطلاق وجود نداره؟ آیه وضو که شروع می کند وضو رو برای ما مشخص کردن، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الاصلاح فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الالمرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. این وضو که عبارت از غسلتان و مسحتانه و آیه داره این وضو رو برای شما بیان میکنه. خب حالا اگر در یک جهتی ما شک کردیم، این میگه فاغسلوا وجوهکم، شک کردیم که مثلا آیا غسل الوجه باید از بالا به پایین تحقق پیدا کنه یا از پایین به بالا هم میشود با قطع نظر از روایات؟ خب چرا ما نتونیم تمسک به اطلاق فاغسلوا وجوهکم بکنیم؟ میگیم فاغسلوا وجوهکم، میگه صورتتون رو بشویید، مثل دستوری که شما نسبت به یک بچه صادر میکنید که برو کنار حوض صورتت رو بشوی. او دلش میخواد صورتش رو از بالا شستشو بده یا از پایین به بالا شستشو بده یا از وسط شروع بکنه. خب این آیم اطلاقش یه همچی معنایی رو اقتضا می کنه. هرچه در مقابل این اطلاق ما دلیل مقید داشته باشیم اخذ به دلیل مقید می کنیم، اما اگر دلیل مقید نداشتیم این اطلاق چه اشکالی داره کسی بهش تمسک کنه؟ و تصادفاً در مباحث وضو که ما هم خونده ایم و هم نوشته ایم کثیراً ما دلیل عبارت از اطلاق آیه وضو و استفاده از آیه وضو است. آیا وضو از الفاظ عبادات نیست؟ آیا در قرآن نیست؟ آیا تمسک به اطلاق عرض می شود درش جایز نیست؟ و همینطور آیه تیمم فتیممو سعیدن طیبا، بعدم تیمم رو معنا می کنه فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، ماهیت تیمم مسح صورت و عرض می شود مسح دست در موارد شن به همین اطلاق فمسحو به وجوهکم و ایدیکم کاملا در مباحث تیمم استدلال میشه. این از نظر اطلاق چه کسری درش وجود داره؟ همینطور اگر یه خورده ما بالاتر بریم به نظر میرسه که حتی در مثل آیه صومم تمسک به اطلاق مانعی نداره، یعنی شرایط تمسک به اطلاق وجود داره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این رو با چیزی که ما در نظر بگیریم و با هم مقایسه کنیم میخواییم ببینیم چه فرق بین این دوتا. شما در کتاب مکاسب از اول تا آخرش ببینید مرحوم شیخ و فقها به احل الله البیع تمسک میکنند. کسی نیامد ناقشه بکنه که احل الله البیع در مقام بیان نیست. آمدن گفتن اونی که مورد امضاء خداونده احله، به معنای احله وضعیه، یعنی امزل الله البیع، اونی که متعلق امضاء خداست البیعه. اما نگفتن البیع اذا کان ایجابه عربیان، اصلا نگفتن البیع اذا کان له ایجاب و قبول. البیع شامل معاتات هم میشه. البیع ایجاب و قبول غیر عربی رو هم میگیره و همینطور سایر مباحثی که در باب بیع مطرحه. اون وقت آیا به نظر شما بین احل الله البیع و کتب علیکم الصیام فرقی وجود داره؟ احل الله البیع در مقام بیان هست و همه جای مکاسب هم قابل تمسکه، اما کتب علیکم الصیام در مقام بیان نیست، هیچ کجای کتاب صوم هم قابل تمسک نیست. چرا؟ چه فرقیه بین احل الله البیع و کتب علیکم الصیام؟ آیا مجرد این که بیع معامله است و یک معنای عقلایی غیر شرعی داره و صیام یک معنای شرعیه، این سبب می شود که در این جهت بینشون اختلاف تحقق داشته باشه؟ یعنی چون بی معنای عقلاییه، این عقلاییت اقتضا می کنه که احل الله البیع در مقام بیان باشه، اما صیام چون یک معنای شرعیه، این شرعی بودن اقتضا میکنه که در مقام بیان نباشه. آیا این حرف درسته؟ اینجوری ما بیاییم بین احل الله البیع و کتب علیکم الصیام فرق قائل بشیم، یا اینکه این فرق دخالتی در اون جهت مورد بحث ما نداره؟ جهت مورد بحث ما این است که شرایط تمسک به اطلاق که عمدش عبارت از این است که متکلم در مقام بیان باشه خب چه شد که در اهل الله البی در مقام بیانه و در کتب علیکم الصیام در مقام بیان نیست؟ با اینکه چه بسا اولویت در رابطه با یک نکته اقتضا میکنه که اهل الله البی در مقام بیان نباشه، و اون این است که در مقابل حرم الربا قرار گرفته، که انسان به ذهنش میاد که خداوند اجمالاً میخواد بیع رو در مقابل ربا حکم به حلیت و نفوذش بکنه، اما دیگه در مقام بیان نیست که تمام الماهیه المتعلقه لامضاء الله تعالی هو ماهیت البیع به اطلاقها. خب اگه در اونجا هست در کتب علیکم الصیام هم عیناً همین معنا وجود داره. لذا مسئله اینطور نیست که ما همینطور تا دیدیم عقیم و صلات ها در مقام بیان نیستن بیاییم بگیم کل الفاظ عبادات فل کتاب و سنه جمیع روایات نبویه غیر نبویه یک جا یک دونه اطلاقی وجود نداره که به عنوان ثمره این بحث و صغرای ثمره این بحث بتواند مطرح بشود. نه، موارد زیاده و شاید اگر کسی در روایات تتبع بکنه بیشتر از اینها مواردی رو برخود میکنه در عبادات مختلف که شرایط تمسک به اطلاق در اونجا محققه. لذا این اشکالم انصافا وارد نیست. اما یک اشکال مهمتری شده که شاید این مهمترین اشکالات در این بابه، و اون اینه، این رو خوب دقت کنی. میگوید مستشکل که نزاع بین صحیحی و اعمی ببینیم در چه مرحله ای هست، و این ثمره ای را که شما مترتب کردید مربوط به چه مرحله ای هست. اونی که معلوم این است که نزاع بین صحیحی و اعمی در رابطه با مقام تسمیه است، در رابطه با مقام موضوع له. اگر مسئله وضع و حقیقت شرعیه رو قائل بشیم، نزاع در اینه که آیا موضوع له مسمى عبارت از خصوص معانی صحیح است، معانی که فقط بر افراد صحیح انطباق پیدا میکنه، یا موضوع له و مسمى عبارت از یک معنایی است که هم افراد صحیح مصداق او هستند و هم افراد فاسده مصداق او هستند. پس نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضعه، مربوط به مقام تسمیه است. اما این ثمره ای رو که شما میخواید ذکر بکنید در رابطه با این ثمره و مرحله این ثمره، اعمی و صحیحی با هم دعوا ندارن اصلا. چرا؟ برای اینکه این مرحله ای که مربوط به ثمره است مرحله تعلق امره، مرحله تعلق تکلیف مولاست. در مرحله تعلق تکلیف آیا اعمی و صحیحی دو تا هستن یا هر دوشون میگن تکلیف به نماز صحیح متعلق شده؟ شما اگر به اعمی مراجعه کنید و بگید ایها الاعمی، ما اول ظهر که میشه وظیفمون چیه؟ جواب میده وظیفتون اینه نماز بخونید ولو فاسدن، یا وظیفه عبارت از نماز صحیحه، مأمور به عبارت از نماز صحیحه، متعلق تکلیف عبارت از صلات صحیحه، و ثمرم مربوط به همین مرحله است. بحث در اون صلات متعلق امره، در اون صوم متعلق تکلیفه. صلات متعلق امر بین صحیحی و اعمی اتفاق است که مقصود از او صلات صحیح است. اقیم و صلات را اگر به صحیحی مراجعه کنیم میگه اقیم و صلات صحیحه، اگر به اعمی هم مراجعه کنیم میگه اقیم و صلات صحیحه، میگیم شما که اعمی بودی، میگه بابا اون اعمی مربوط به مقام وضعه، مربوط به مقام نامگذاریه، اما در مقام تعلق امر و تعلق تکلیف ما که جرأت نمی کنیم بگیم مکلف و به نماز فاسده، مکلف و به نماز صحیحه، ولو این که ما در مقام وضع و تسمیه اعمی باشیم. پس نتیجه چی شد؟ مستشکل می گوید که در اون مرحله ای که دعوای بین صحیحی و اعمیه، اونجا که جای تمسک به اطلاق نیست، مرحله وضع و تسمیه که اطلاقی وجود نداره، و در اون جایی که اطلاق وجود داره که عبارت از اون جایی است که امر تحقق داره، تکلیف تحقق داره، در اونجا بین صحیحی و عمی اصلا نزاعی وجود نداره. هر دوشون میگن اقیم الصلاة، ای اقیم الصلاة صحیحه، و چون با هم دعوا ندارن نتیجه این میشه که نه صحیحی میتواند تمسک به اطلاق بکنه و نه اعمی میتواند تمسک به اطلاق بکنه، برای اینکه در مقام تعلق امر هر دو مأمور و به رو نماز صحیح میدونن. پس در حقیقت این اشکال درست نقطه مقابل اشکال اول اون روزه. در اون اشکال اول اون روز میگفت هم اعمی میتواند تمسک به اطلاق داشته باشه و هم صحیحی، اما در این اشکال عکس میگه، میگه نه صحیحی میتونه تمسک به اطلاق بکنه و نه اعمی میتواند تمسک به اطلاق داشته باشه. این اشکال اشکال بسیار مهمی است در اینجا، که حالا برای جوابش یه وقت بیشتر از اون وقتی که ما داریم لازم داره. حالا شما برای جوابش دقت بفرمایید، انشاءالله فردا جوابش رو عرض میکنیم. از فردا درس هست، مسائل راه پیمایی و اجتماع در فیضیه انشاءالله صبح برگزار میشه، اما درس عصر به قوت خودش انشاءالله باقیه و وقت هم از فردا ساعت 16 انشاءالله.